دوستان، ورزش و نرمش بخشی از زندگیه و به پشتکار، سخت کوشی، فداکاری و احترام به توانایی‌ها نیاز داره تا با خودش آرامش بیاره. الان هم ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم بخش ورزشیمون، سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین مهر، کارشناس پزشکی ورزشی. سلام خانم دکتر، روز بخیر، خوش آمدید.
درود، خوش، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه.
زنده باشین، با زحمت‌های ما.
خواهش میکنم.
بفرمایید، در خدمتیم. امروز چه دستاوردها و خبرهای خوبی در حوزه ورزشی و نرمشی برای ما و شنوندگان دارید؟
من خیلی از بیماران میشنوم میگن که ما مشکل قلبی داریم، پس ما نمیتونیم ورزش بکنیم و از فواید ورزش نمیتونن استفاده کنن. دست اینطوری نیست. فقط در فاز حاد سکته‌های قلبی یا زمانی که ریتم قلبی ناپایدار هست، ما در اون فاز کوتاه ورزش نمی‌کنیم. در غیر این صورت باید یک برنامه ورزشی منظمی رو داشته باشن که باعث افزایش بهبود قلبیشون هم بشه. که به طور خلاصه اگه بخوام بگم، سعی کنن 3 تا 5 روز در هفته یک پیاده روی سبک داشته باشن، ولی بر اساس توانایی فرد. کسی که نمیتونه طولانی قدم بزنه میتونه تقسیم بکنه به 6 تا 5 دقیقه و همون فواید 30 دقیقه یک جا رو هم خواهد داشت، یا 3 تا 10 دقیقه با یک سرعت متوسط، یعنی طوری که زمان راه رفتن بتونه راحت یک جمله 3-4 کلمه رو ادا کنه. با این سرعت پیاده روی رو انجام میده و این پیاده روی با این سرعت باعث میشه که کارکرد قلبی بهتر بشه. حواستون باشه که حتما ابتدای حرکت آروم شروع کنیم، قدم ها آروم تر باشه، به تدریج به اون سرعت برسیم و در انتها حتما آروم تر حرکت کنیم که بدنمون اون مرحله گرم کردن و سرد کردن رو سپری بکنه. و 2 روز در هفته هم میتونن با وزنه های خیلی سبک ورزش های مقاومتی انجام بدن که همه اینا بسیار بسیار کمک کننده است. فقط افرادی که جراحی قلبی کردن دست ماه اول ورزش های قدرتی سنگین با بالاتنی، یعنی اندام فوقانی، نباید انجام بدن.
درست.
و ورزش کششی رو هم هر روز انجام بدن که دوچار خشکی مفاصل و کوتاهی عضلات نشن. این نسخه خیلی سبکیه که حتی با این نسخه میتونیم وزن خودمون رو هم متعادل نگه داریم. اگه برای افرادی که چاق هستن و نیاز دارن که وزن بیشتری رو کم کنن، ما مجبوریم که زمان ورزش هوازیشون رو طولانی تر بکنیم که تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم باید این ورزش هوازی طول بکشه. حالا ورزش هوازی بخوام مثال هایی بزنم، مثل پیاده روی، دویدن، نم دویدن، طناب زدن، دوچرخه سواری، چه به صورت دوچرخه ثابت چه دوچرخه متحرک، شنا، حرکات و موزون، همه اینها جز ورزش های هوازی هست که اگر تنوع تو برنامهشون بدن بسیار ادامه برنامه براشون خوشایند خواهد بود.
درست. خیلی متشکرم خانم دکتر. تعدادی از شنوندگان ما چند تا سوال داشتن، برامون پیامک دادن. اشکال نداره ازتون بپرسم؟ تقاضا میکنم. نوشتن چرا با اینکه ورزش میکنم چربی شکم و پهلوم کم نمیشه؟
بله، برای کم شدن چربی شکم و پهلوم باید اون مقدار انرژی که ما نیاز داریم به سوزه برسن، یعنی شدت ورزش، مقدار ورزش، فرکانس ورزش، همین اینها فاکتور تامین کننده سوخت انرژی است که ما تو این ورزش، تو این حین ورزش این انرژی رو سوزونیم. این مقدار رو تو زمان کم نیم ساعت به دست نمیاریم. باید حتما برای لاغری ورزش رو به 1 ساعت 1 ساعت و نیم برسونیم و یا اینکه شدت رو بالا ببریم تو زمان کمتر این حالت رو به دست بیاریم. و گاهی نه، ما ورزش درست انجام میدیم ولی تغذیه فرد درست نیست، چون باید تعادلی بین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی باشه. اگر انرژی دریافتی بیشتر از انرژی مصرفی باشه، چربی ها رو نمیتونیم آب کنیم و دچار لاغری بشیم.
درسته، متشکریم. سوال بعد نوشتن بهترین زمان برای چربی سوزی صبح ناشتاست یا بعد از تمرین؟
بعد از تمرین؟
بله،
احتمالا شاید مرزشون بعد از صبحانه بوده. واقعیتش خیلی فرقی نداره و نیاز به ناشتا بودن کامل نیست. یک صبحانه بسیار سبک در حد یه لقمه خیلی کوچیک رو باید مصرف بکنن، بدنشون هیدراته باشه، یعنی آب به مقدار کافی مصرف کرده باشن و بعد ورزش بکنن، این بهترین حالت هست.
درست. سوال بعد نوشتم برای شروع دوباره بدنسازی بعد از چند سال از کجا شروع کنیم که بدن آسیب نبینه؟
هر ورزشی رو که ما یه مدت انجام داریم الان انجام نمیدیم، چه بدنسازیش باشه چه ورزش های گروهی وزنی، هر کدوم از اینها باشه، وقتی ما میخواییم این ورزش رو شروع کنیم بس فکر کنیم من 0 کیلومتر و پیاده هستم، از ابتدا دارم شروع کنم، نگیم که من قبلا میتونستم وزنه 20 کیلوی 100 کیلو بذارم الان هم برم همونو بذارم، کاملا اشتباه هست. چون وقتی ما 3 ماه ورزش نکنیم اون توانایی های عضلانی که به دست آوردیم 80% رو از دست میدیم و باید این ورزش رو هم وزنه هایی که انتخاب میکنن رو خیلی سبک بکنن و هم تعدادش رو و هفته به هفته تحت نظر مربیشون آروم آروم این هم وزنه ها رو سنگین تر بکنن و هم حرکات رو تو دامنه بیشتری انجام بدن و هم تعدادش رو بالا ببرن.
درسته. نوشتن تمرین هوازی قبل وزنه بهتر یا بعدش؟
اهداف ما از ورزش متفاوت خواهد بود، در اساس اون فرق میکنه، ولی به طور کلی چون تو ورزش هوازی ما بدن ما تقریبا گرم میشه، توصیه میشه که اول ورزش هوازی انجام بدید بعد ورزش قدرتی رو انجام بدید.
درست. نوشتن چرا با این که تمریناتم منظمه وزنم همچنان ثابت مونده؟
من این رو توضیح دادم که این کفه تعادلی ترازوی دریافت انرژی و مصرف انرژی رو بعد در نظر بگیریم، علاوه بر این بعد فاکتورهای دیگر رو هم در نظر گرفت. شاید یک فرد بیماری زمینی مثل مشکلات تیروئید داره، مشکلات متابولیسمی داره که حتما اونها رو هم بعد در نظر بگیریم. اگر فردی تغذیه‌اش درسته، ورزشش درسته، ولی وزن کم نمی‌کنه، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن، آزمایش‌های لازم انجام بشه، معاینه لازم انجام بشه و متابولیسم فرد چک بشه.
درست. برای عضل سازی حتما باید مکمل مصرف کنیم؟
نه، اگر تغذیه مناسبی داشته باشیم که کربوهیدرات، پروتئین و چربی به مقدار لازم و ویتامین ها به مقدار لازم باشه، نیازی به مصرف مکمل نداره. ولی کسانی که طولانی ورزش و مثلا مربی هست یا جزء تیم هستن که زمان طولانی ورزش بدنسازی انجام میدن، ما برای کمک به اونها در مواردی از مکمل ها هم استفاده میکنیم.
درست. نوشتن درد عضلات بعد تمرین نشونه خوب بودن تمرینه؟
سوال جالبی بود. وقتی یک ورزش رو تازه شروع میکنیم، اگر حتی درست انجام بدیم، ممکنه دچار دردهای عضلانی بشیم که در 2 جلسه اول طبیعی هست.
بله.
ولی اگر بعد از مثلا یه فردی که مرتب ورزش میکنه و ورزشش رو تا زمانی ادامه میده که دچار درد عضلانی بشه، این خیلی بد هست و داره فیبرهای عضلانیش رو آسیب میزنه. درد فقط در جلسات اول یا یک حرکت جدیدی وقتی اضافه میشه، در شما فقط اون عضلاتی که اون حرکت رو انجام داده درد داشته باشی، در 2 جلسه اول اوکیه که ما سعی میکنیم به اون درد هم نرسیم، ولی تمرین تا رسیدن به درد باعث آسیب میشه.
درست. نوشتم برای تقویت پاها چه تمرین هایی مؤثر تره؟
برای کل پا رو اگر در نظر بگیریم، باید همه عضلات اندام تحتانی که از جلو و چه از عقب باید درگیر بشه، که دوچرخه سواری هست، راه رفتن هست، ورزش های با وزنه هست، حتی توی آب راه رفتن، چون آب مقاومتی که ایجاد میکنه مثل وزنه هست و باعث تقویت عضلات پا میشه، ولی به فرد احساس فشار زیادی نمیکنه. یعنی کسانی که مشکلاتی تو ناحیه کمر دارن یا زانو درد دارن و نمیتونن خیلی راه برن، توصیه میکنیم تو آب راه برن، با اینکه عضلات فشار زیادی تحمل میکنن، ولی فرد مفاصلش دچار مشکل نمیشه و راحتتر میتونه ادامه بده. یا ورزش هاشون رو باید شدتش رو ببره بالا، مثلا فردی همیشه پیاده روی میکرد، توصیه میکنیم که از این وزنه هایی که دور مچ و پا بسته میشه، ویت کاف، یا خودشون میتونن با جوراب هم درست بکنن، یه جوراب بلند بردارن و داخلش شن ماسه ای بریزن و وزنه بکنن، دور مچ و پاشون ببندن، با اون راه برن، با اون ورزش هایی که تو این یک هفته آموزش دادم انجام بدن، باعث میشه که عضلات اندام تحتانیشون تقویت بشه. و خیلی مهمه که ما عضلات خوبی داشته باشیم. الان معیار سلامتی سنین بالا داشتن عضلات خوب هست، یعنی فردی بتونه کمک دستش بتونه راحت بشینه و بلند شه. یعنی عضلات اندام تحتانی و عضلات مرکزیش باید خیلی قوی باشه.
درسته. چند روز در هفته ورزش کنیم که هم بدن ریکاوری بشه هم نتیجه خوبی بگیریم؟
توصیه علمی اینه که 5 روز حتما ورزش حوازی داشته باشیم، 2 الی 3 روز هم ورزش قدرتی. ورزش کششی یا انعطاف پذیری رو میتونن 6 روز هفته انجام بدن.
درست. استراحت بین تمرین ها چقدر باید باشه؟
بر اساس اون مقدار وزنه و تمرینی که دارن متفاوت هست، ولی میتونن بین ست های 3 دقیقه تا 5 دقیقه استراحت داشته باشن.
درست. آیا پیاده روی به تنهایی برای لاغری کافیه؟
پیاده روی به تنهایی، خب اگر بخواییم که فقط با پیاده روی ما لاغر بشیم، باید به تدریج مقدار پیاده رویمون رو بیشتر کنیم یا سطح رو سخت‌تر کنیم. مثلا من هفته های اول تو سطح صاف پیاده روی میکنم، هفته های بعدی یه مسیرم رو شیبدار میکنم، یا در همون پیاده روی معمولی خودم هر 5 دقیقه 2 دقیقه نمدوی یا یه دویدن نسبت به توانایی خودم اضافه میکنم به این پیاده روی، و این باعث میشه که انرژی بیشتری مصرف بشه و کمک کننده است. خیلی ها فکر میکنم برای لاغری حتما باید ورزش شکمی رو انجام بدن، در حالی که اینطوری نیست. ورزش شکمی فقط برای تقویت عضلات شکم است و بسیار کمک کننده، باعث لاغری چربی شکم نمیشه. اون چیزی که چربی های شکم و پهلو رو کم میکنه ورزش حوازی مثل پیاده روی و دویدن و مثل دورچرخ و غیره هست.
زنده باشید خانم دکتر، فکر کنم خیلی اذیتتون کردم.
نه خواهش میکنم،
خیلی عالی بود. خیلی خیلی ممنونم از حضرت علی از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
امیدوارم که برای فرد سوالات بیشتری داشته باشین.
قول میدیم سوالات بیشتر باشه ولی کمتر اذیتتون کنیم.
خواهش میکنم. ممنونم. مرسی. خدا
حافظ. ارادتمند شما. خدا حافظ. خدا حافظ. ایران من، آسمان سرنگ پرچم تو روی دوش زنان و مردان تا سعودی دوباره خواهد رفت زادگاه تمدن ایران.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
ایران.
ایران.
از کوه‌های
استوار تا دشت‌های پهنابر تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید.
صدای امید.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی.
صدای.
صدای ایران.
ایران. همه در کنار هم.
هم صدا برای ایران.
امروزه در گرداب این روزگار پرآشوب، ایران در قلب طوفان ایستاده است. هرگاه نور تمدن ایران درخشیده، سایه هایی کشیدند تا آن را خاموش کنند. هرگاه ملت ما برای سربلندی برخواسته، هیاهوی بدخواهان بلندتر شده است. اراده هایی که می خواهند شکوه این ملت را خدشه‌دار کنند. امواج سهمگین کشتی عظیم ایران را هدف گرفتند. از ابتدای تاریخ تا به الان، از آشوب اسکندر مقدونی در تخت جمشید تا جنگ رمضان با اسرائیل. اما این ملت تسلیم را در قاموس خیش ندارند. این خاک خاک پهلوانان است. اینجا ایران است، سرزمینی که در برابر هر تهاجمی چون کوهی استوار قد علم کرده است. این ملت مانند رودخانه است که از کوهساران تاریخ جاری شده و هر سبی را در هم شکسته است. ما از تبار کسانی هستیم که در دل سختی‌ها شکوفا می شوند. ما از تبار آنانی هستیم که جان در کف نهادند تا ایران عزیز سربلند بماند. از شهیدانمان که جان خود را سپر این آب و خاک کردند. از جوانانمان که غیرت را در رگ‌ها جاری ساختند. ما ملت وحدتیم. اینجا در این آب و خاک مرزها رنگ می‌بازند و تنها ایران است که معنا می‌یابد.
وقتی چشم‌ها به افق‌های تاریک دوخته می‌شد، وقتی کوه‌ها در اراده دشمنان می‌لرزیدند، بودند کسانی که قامتشان ستون این آب و خاک شد. به یاد بیاوریم آن روزها را، روزهایی که امنیت کالایی نبود که به راحتی به دست بیاد، بلکه نبردی بود که با نفسهای گرم و جانهای بیباک رقم. ببینید این امنیت را، این آرامش را، هر کدام قصه ایستادگی یک قهرمان است. قصه پدری که گمنام رفت تا فرزندانش نام ایران را فریاد بزنند. قصه مادری که با اشکهایش استقامت را آبیاری کرد. قصه جوانانی که در اوج جوانی درس جاودانگی را به ما آموختند. آنها رفتند اما راهشان ماند، وصیتشان ماند، نگاهشان ماند. نگاهی که به آینده دوخته شده بود. امروز ما وارثان آن راهیم، وارثان آن خون، وارثان آن عشق. ایران فقط یک جغرافیای سیاسی نیست. ایران یک پیمان است. پیمان با گذشته، تعهد به حال و ساختن فردایی که شایسته این همه فداکاری باشد. ما همان ملتی هستیم که در بلندترین گردنه ها تسلیم را نمی شناسیم. همان ملتی که وقتی پای دفاع از ناموس و وطن به میان می آید، همه با هم یک دریا می شود، خروشان، قدرتمند و شکست ناپذیر. ایران با هر تپش قلب ما زنده است.
برای داغ سرداران شهیدی که مثل ستاره در آسمان شهادت می درخشند. اما با همه این داغ هایی که در سینه داریم، از ایرانمان دفاع می‌کنیم. دفاع از وطن بخشی از هویت ماست. ایران خانه ماست، میراث اجداد ما و امانت نسل‌های آینده. ما برای دفاع از وطنمان هر شب در خیابان‌ها و در هر کوی و برزن این خاک جمع می‌شویم. برای عشقمان به این خاک، به این پرچم، به این وطن. این روزها هر قدمی که روی سنگ فرش خیابان‌ها برمی‌داریم یک سهم در دفاع از این سرزمین است. این روزها همدلی و اتحاد و ایمان سپر دفاعی مردم ایران در برابر توطئه هاست، سپری که با آن دشمنان را ناکام می‌کنیم. این روزها از هر گوشه و کنار این سرزمین صدای ایستادگی می‌پیچد، صدایی که هرگز خاموش نمی‌شود، زیرا که ما پایداری و استقامت و ایستادگی و عشق به میهن را از همان مردی یاد گرفته ایم که سرانجام هم با مشت گره کرده به شهادت رسید. ما یاد گرفته ایم که چگونه بایستیم، چگونه پایداری کنیم و چگونه حتی وقتی همه میشکنند ما استوار بمانیم.
همیشه مسیر مدرسه تا خونه رو با اتوبوس میاد. میخواستم برایش سرویس بگیرم، اما علی میگفت بهتره بذاری یاد بگیره زندگی کنه، نه اینکه وابسته بشه. ضمن اینکه سارا خانم، مگه مدرسهش تا خونه چقدر فاصله شه؟ کلن دو تا ایستگاه اتوبوس، ایستگاه اتوبوس هم سر کوچه‌مونه، بعدم اسراف خانم. اما امروز فرق داره، خودم میرسونمش. امروز برای خانواده ما روز مهمیه. امروز میخوام یکم بیشتر پیشش باشم. ماشین رو دم در مدرسه پارک میکنم و بوسهی به گونه چپ عسل میزنم و بهش میگم ظهر میام دنبالت. عسل با تعجب میگه مگه سرکار نیستی؟ لبخندی میزنم و میگم چرا؟ اما یه ساعت مرخصی میگیرم، نگران نباش. نمیخواستم بدون امروز مرخصی گرفتم. لبخندی میزنه و میگه خبریه؟ حس میکنم خودشم میدونه، ولی نه، انگار اصلا یادش نیست امروز روز اونه. به همین خاطر با لبخند میگم بودو ببینم، برو مدرسه تا تیرت نشده. قبل رفتن بوسه ای روی گونم میزنه، آروم میگه ممنون که رسوندی، و به سمت مدرسه میدوه. چشمم که به سردر مدرسه میخوره قلبم به تپش میافته. حسی به هم میگه نزار بره، نزار بره، با خودت ببرش. از ماشین سری پیاده میشم و فریاد میزنم عسل. عسل که نزدیک در مدرسه بود برمیگرده و نگاهم میکنه، دستی برام تکون میده. امسال کلاس چهارم بود، از سالی که به سن تکلیف رسیده روزه میگرفت. با این که سختش بود اما بازم روزه میگرفت. دستی براش تکون میدم، میخنده و به سمت حیات مدرسه میدوه.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
خب دوستان، ادامه ویژه برنامه موج آرامش تهران رادیو سلامت 13:54 دقیقه است. امروز 40 شهید سپهبد موسوی هست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای جنگ تحمیلی کشورمون رو، به خصوص جنگ سوم، جنگ رمضان، به خصوص شهید سپهبد موسوی. اما امروز قرار هست که مراسم 40 شهید سپهبد موسوی هم برگزار بشه و آخرین اطلاعات و اخبار رو از این مراسم جویا میشیم از جانب امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی، ریاست محترم سازمان دفاع مقدس و مقاومت ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان پیشکسوتان دفاع مقدس. سلام امیر، خدا قوت، تسلیت عرض میکنیم، خوش آمدید.
متشکرم آقای مطلبی، دست شما درد نکنه،
زنده باشید.
تشکر میکنم از شما و عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
در خدمتیم قربان. از
خدمت از ما
مراسم
بفرمایید. جایی که به هر حال اسم برنامه‌تون هم اسم بسیار با مسمای موج آرامش، شهید موسوی حقیقتاً یک فرماندهی بود که انسان هر وقت حتی در شرایط بحران، حتی در شرایط عملیات، شرایط بسیار سخت هم، انسان وقتی کنارش می نشست آرام می شد. یعنی
بله،
وجودش آرامش بخش بود و از اونجایی که واقعاً انسان تکلیف مداری بود، انسان ولایت مداری بود، انسان معتقدی بود، همیشه به هر حال نگاه الهی و نگاه به هر حال تکلیفی داشت به انجام وظایف.
بله.
و دلش همیشه به یاد خدا میتپید و اگرچه دائم در حال حرکت و تکامل و به هر حال جنب و جوش بود و توقفی هم در کارش نبود، ولی بسیار خنده رو، بسیار آرام و بسیار به قول معروف آرامش بخش بود. از این جهت به هر حال یک ارتباطی فکر می‌کنم با برنامه شما داشته باشید. همونطوری که فرمودید حتی آخرین جمله‌ای هم که اگه خاطر موقعتون باشه بعد از انتصاب به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حین به هر حال جنگ صحبت اینشون کرد، خاطرتون باشه گفت من سرباز ایرانی اگر هزار بار برای این مردم و اعتقادات اونها کشته بشم باز هم دوست دارم به عشق این مردم زنده بشم، با دشمنان این ملت بجنگم و بعد کشته بشم. و ابراز داشت که از صمیم قلب دوستتان دارم ملت ایران. و همین نگاه این شهید بود که همواره مورد تحسین امام شهید هم بود، یعنی واقعا عشق و علاقه و به هر حال ولایت مداری محضی که ایشون داشت. به هر حال سرنوشت هم به اونجا رسید که در معیت امام شهیدش که در جرفه شهادت نیست، انشالله که روح همه شهدامون عادیس متعالی بشه و انشالله که در جمع اعلا علیین در کنار بقیه به هر حال شهدای کربلا انشالله محشور باشن.
انشالله.
بله، مراسم همونطور که فرمودید خب این ایام ایام اربعین شهادت این شهید بزرگوار هست و خب دیروز ما شاهد بودیم که در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا در مسجد گوهرشاد مراسمی بود به همین منظور.
بله.
و همچنین در حرم شاه چراغ حضرت احمد ابن موسی در شیراز. امروز هم از ساعت 5 بعد از ظهر در مصلای حرم حضرت سید الکریم عبدالعظیم حسنی در شهر ری مراسمی هست از 5 بعد از ظهر تا قبل از نماز، و همچنین مراسمی در مصلای خدمتتون عرض کنم که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز مغرب عشا.
بله.
که در این دو مراسم به قول در تهران و قم برگزار میشه که انشالله کسانی که میتونن به هر حال در این مراسم شرکت کنن به منظور قدرشناسی از این شهید بزرگواری که به هر حال بیش از 4 دهه در خدمت در حال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود، انشاءالله که شرکت بکنن و به هر حال ادای دین بشه به این شهید بزرگوار و قدرشناسی بشه از خانواده معظم این شهید که به هر حال در تمام مدتی که ایشون مسئول و عهده‌دار مسئولیت‌های سنگین بود بالاخره خودتون مستظرید خانواده از یک سری به قول معروف حتی لذت‌های حلال هم محروم می‌مانند. در هر حال مسئولین اینجوری پای کار هستند. امیدواریم که به هر حال مردم بتونن در این مراسم شرکت کنن و انشالله مایه شادی روح این شهید همچنین تسکین و تسلی خاطر خانواده معظم این شهید فراهم بشه انشالله.
زنده باشه.
من در خدمتتون هستم، اگر وقت دارید میتونم پیرامون در حال برخی ویژگی‌های این شهید مطالب خدمتتون عرض کنم، اگر اون وقت ندارید که واگذار میکنم به
خواهش میکنم. ما یکی دو دقیقه با افتخار در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. این شهید بزرگوار خب مستظرید که ویژگی‌های خاصی داشت، یعنی واقعا شایستگی‌های خاصی در وجود این شهید بود، چه به جهت شایستگی‌های معرفتی و معنوی. اصلا میدونید ایشون زمانی که فرمانده ارتش شد به هر حال تعریفی که برای ارتش کرد گفت ارتش معنویت محور سه بعدی.
بله.
حالا این ارتش معنویت محور سه بعدی، بعد اولش انضباط بود که خیلی پایبند بود به انضباط، چه انضباط ظاهری چه انضباط معنوی. بعد دومش آمادگی فردی و یگانی که معتقد بود این که به هر حال ما بر اساس آموزه‌های قرآنی که می‌فهمد و